Sports and Entertainment. Das ist der Richter, der ist der Dritte. Also, vor heute ist es dort, ich vorher wohne, vor mir ist es in der Schule, in der Ratte. Die Tor ist hier, da habe ich bis zu 0 hier noch, die ich habe zu haben.
ويصدق المالك في الإخراج لغير يمين بأن ذلك حق له كما هو عليه ولا يعلم إلا من قبله وجاز احتسابها من دين وغيره مما يتعذر الإشهاد عليه وكذا تقبل دعواه عدم الحول وتلف المال وما ينقص النصاب ما لم يعلم كفه. بحثر قبل سوم از کتاب زکات بود. یه مطلب از این فصل مورد بررسی قرار گرفت. در مطلب سوم ایشون دو سه مسئله سلامت و دو سه مستحب از مستحبات زکات رو ذکر می فرماید. اولا مسئله رو مطرح می کنند و اون مسئله این است که در رابطه با همه مسائل زکات می فرمایند قول مالک تصدیق می شود بدون قسم و بدون شاهد. مثلا اگر مالک گفت زکات مالم رو دادم قولش قبول، چرا؟ به خاطر این که زکات دانسته نمی شود مگر از سوی مالک، چون زکات رو مالک می تواند به شکلی ادا کند هیچ کس متوجه نشود و شاهدی هم نتواند بر او اقامه بنماید، مثل این که زکات رو حدیثاً به کسی بده، ظاهرش هدیه ولی فقط خودش در قلبش میدونه که زکات، یا دینی داره از کسی تمام دین رو زکات بسازه. پس بنابراین به مجردی که مالک گفت زکات رو دادم قولش قبول شد، همچنین اگر مالک گفت سر سال نرسیده سر زکات، قولش قبول میشه. یا گفت مالم کمتر از نصابه، باز قولش قبول میشه. مگر در یک صورت، و اون صورت موردی است که مالک ادعا می کند زکاتش رو در وقت مشخص و به فرد مشخص پرداخته است، ولی شاهد عادل میگوید من در اون وقت با او همراه بودم و زکاتشو ندادم. که به عبارت علمی هر دو ادعای حصر می کنند. اینجا دیگه قول مالک قبول نخواهد شد. این یک مسئله. بعد وارد مستحبات میشن، میفرماین مستحب است انسان زکاتش رو تقسیم کند بین هشت صنف مستحق. اگه 8000 تومان زکات داره به هر صنفی 1000 تومان. چرا؟ چون ظاهر آیه شریفه مستحقین رو با واو عطف گرفته و دال بر شرکت سامن. همه مستحقین در زکات هست. و همچنین مستحب است که از هر سنفی حداقل به 3 نفر زکات بده، 3 تا از فقرا، 3 تا از مثلا مساکین، ابن السبیل و هاکذا. چون در آیه شریفه این مستحقین زکات به صیغه جمع ذکر شده، البته واجب نیست به هر کسی به صورت مساوی با دیگری زکات بده. اگه مثلا یک فقیر عالم بود و دیگری نه، میتونه به اون فرد عالم بیشتر زکات بده. بعد میفرمایم ما گفتیم قسمت مستحبه، ولی کسی میتونه به این مستحب عمل نکنه، به این معنا که همه زکاتش رو به یک سن بده به فقرا، حتی همه زکاتش رو به یک نفر بده. حتی به یک نفر در یک بار میتونه بیشتر از مؤونه سالش زکات بده که اصلا او رو غنیش کنه، ثروتمند بشه. چرا؟ چون تا وقتی که زکات به این فرد نداده که این فرد فقیره، خب وقتی هم یه مرتبه مخارج 10 سال رو به او داد، او مالک میشه. به هیچ اشکالی درش نیست. بله، اگر فقیر یکی دو مرتبه زکات گرفت، مخارج سالش دیگه تأمین شد، مرتبه سوم نمیتونه زکات بگیره چون فقیر نیست، مخارج سالش داره و دیگه فقیر نمیباشه. اینجا بخونیم تا با مستحبات برد. و یصدق المالک فی الاخراج به غیر یمین، تصدیق می شود مالک در اخراج زکات بدون قسم، بدون اینکه مالک را قسمش بدن. مالک اگر بگه زکات مال ما خارج کردن، تصدیق می شود میگن بله هر کدو درسته، لأن ذالک حق له کما هو و علیه. اینجا دقت کنید در کتاب قضا و شهادات میاده یه قانون کلی داریم، ما اینجا میگن البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، اینجا مفصل بحثش میاد. البینتو علی المدعی، کسی که مدعی یه چیزه باید شاهد بیاره، کسی هم که منکره باید قسم بخوره. اینجا ایشون میفرماید این مالک نه مدعیه که شاهد بیاره و نه منکره که قسم بخوره. چرا؟ لأن ذالک حق له، چون زکات حق مالکه، چنان که همون زکات حق بر علیه مالک هم هست. یعنی مالک حق تسلط بر مالش داره، میتونه زکات رو خارج کنه، همچنین زکات بر علیه مالک هم هست. اگر تنها حق به نفع مالک باشه زکات، وقت مالک میشه مدعی، باید شاهد بیاره. اگر تنها زکات حق بر علیه مالک باشه، مالک میشه منکر، باید قسم بخوره. ولی اینجا این مالک هم حق به نفعش داره، هم حق بر علیه. یعنی زکات هم به نفع مالکه که مالک میتونه خودش به نفع زکات را از مالک خارج کنه، حتی تحت ید مالکه، هم زکات بر ضرر مالکه، چون که مالک یک مقدار از ثروت خودش رو جدا میکنه. پس این مالک نه مدعی تنها یک بیانه بخواد، نه هم منکر تنها یک قسم بخواد بخوره. خب پس بنابراین نه مدعی یا نه منکر قسم نمیخواد. البته این دلیل خب قابل مناقشه، ذکر نمی کردن این دلیل رو بهتر بود. عرض کنم که در این موارد تنسط به یک روایات و عمومات می کردن که قبلا هم می گفتیم مثلا حمل کنیم عمل مؤمن به بد صحت بهتر است از اینی که این چنین دلیلیشون دارن. حالا آیه ها می فرمایم لأن ذلک حق له، این اخراج یا بگیریم زکات فرق نداره، اخراج و زکات حق مالک است، چنانچه حق بر علیه مالک هم هست. از این طرف ولا یعلم الا من قبله، اخراج زکات دانسته نمیشه مگر از طرف خود مالک. و جا به حسابها من جیمه، جایز است حساب کردن زکات را از قرض و غیر قرض مثل مقاصب و تقاص و هبه و اینها، مما یتعذر الاشهاد علیه، از اون چنون مواردی که متعذر است شاهد گرفتن بر اونها. خب این آقا میخواد آبروی کسی نرود به عنوان هبه در خانش میبره ولی قلبا زکات حساب میکنه، خب اگه بخواد شاهد بگیره دو نفر بگه بیاید ببینید که من این مال زکات به فلانی میدم که نقض غرض میشه، میخواد آبروی او نره، باز به مسئله دو نفر شاهد بگیره بگه ببینید که ما زکات مال من به فلانی میدم مثلا، یا فرض کنید از یک کسی طلبی داره همینطور با خودش میگه که به عنوان زکات حساب کردم ثابت کردم، دیگه این نمیشه کسی رو بیاد و شاهد بگیره و علایه ها. پس بنابراین چون از عمومیست که شهادت گرفتن اینها مشکل هست، خلاصه مالک تصدیل میشه بدون قسم و بدون شهادت. و کدا تقبل دعوا و عدم الحول، همچنین قبول میشه از ادعای مالک عدم حول را. مالک میگه هنوز سال از کنم که حیوانات به این طلا و نقره نرسیده که من زکات شده بدم، قولش قبول میشه. و تلف المال، میگه مالم تلف شده، باز قولش قبول میشه. و ما یون نصابه، قبول میشه قولش در چیزی که موجب نقص نصاب بشه، بگه مثلا یک شطور کم شده، عرض کنم که دیگه نصاب ناقص شده، من زکات ندارم. مادام یه عالم کذب بود، مادامی که دانسته نشود کذب بود، خب اگر چهار بار پنج بار دیدم دروغ گفت و دروغش واضح شد، اونجا دیگه فاسق و قولش قبول نمیشه. البته یه مورد استثناست، می فرمایم ولا تقبل الشهادت علیه فی ذلک، و قبول نمی شود شهادت بر علیه مالک در این اخراج زکات مگر در یک مورد، الا مع الحد، مگر در صورت که حد باشه که از خارج توضیح دادید. مالک میگه روز اول ماه مبارک رمضان اول اذان ظهر زکات مالم رو دادن، شاهد عادل میاد میگه روز اول ماه مبارک رمضان از صبح تا غروب من با این آقا بودم، ایشون هیچ کاری انجام نداد مثلا، زکاتشو نداد مثلا، قومش قبول میشه. البته باز اینجا هم قابل اشکال خلاصه، حضر رو باز به یک شکل خیلی عجیب و غریبی درست کرد، لیلا مالک میتونه در همینجا هم بگه من روز اول ماه مبارک رمضان آخر سالم بود، با خودم حساب کردم دیدم زکات دارم، از فلانی هم طلب داشتم، تو دلم آمدم زکاتمو به عنوان طلب فلانی حساب کردم و مقاصده و اسباب تقاص حساب کردم، اسباب کردم حرف فلانی رو زکات دارم. حالا اگه حال برای حسب بعضی رو به یه شکل مثال میزن، این مثالم قابل مناقشه یه، خلاصه مگر کسی باشه بیاد ادعا کنه بگه قرضی نداره این آقا، طلبی از کسی نداره، هبه این به کسی نداره، خلاصه منم بایش بودم زکات مالش هم خارج نکرد. علیه حال لأنه نفیون، این دقت کن لأنه نفیون علت برای این هست ولا تقبل الشهادت علیه، لأنه نفیون قبول نمی شود شهادت بر علیه مالک در این اخراج زکات، به خاطر این که این قبول شهادت نفی حساب میشه و همیشه در قضا و شهادت میاد اثبات در نفع مقدمه. مالک میگه من زکات خودم رو داده ام، شاهد میاد میگه نه این آقا زکات نداده، اگر ما بیایم شهادتی رو قبول کنیم یعنی نفعی رو قبول کرده ایم، ولی همیشه اثبات در نفع مقدمه. این یک مسئله. وارد مستحبات میشن، بفرمایند و یستحب قسمتها علی الاصناف الثمانیه، مستحب در قسمت نمودن زکات را در اون اصناف ثمانیه، به شرطی که این اصناف ثمانیه باشه، فعلا اگر مثلا نبود در یک زمانی پنج سنف بیشتر نبودن، خب به همون پنج سنف تقسیم کنه. مثل این زمان که مثلا رقاب و بنده ها وجود ندارن، بعد کنید معلقت و قلوبه هم وجود نداره، شش سنف بیشتر وجود نداره مثلا. حالا اگر ما به مقدار اصناف مستحب به زکات شو تقسیم کنید، مستحب به قسمت نمیدن زکات با برون اصناف و تمامیه نمافیه من فضیلت تصفیت بین المسلمین، به خاطر اون چی که در این قسمت از فضیلت تصویه بین مستحقین، بین مستحقین به صورت مساوی رفتار کرده و یه خوب انسان مستحقین رو به یک چشم نگاه کنه. یک دلیل، دلیل دوم و عملا به ظاهر اشتراکه، به خاطر عمل کردن به ظاهر اشتراک در آیه شریفه. آیه شریفه مستحقین زکات رو با وار به یک دیگر عرض کرده، انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل، همه با هم مشترکن، چون ظاهر آیه مشترکه، خوب زکات رو بین همه به صورت اشتراک تقسیم کنه. مستحب دوم، همچنین مستحب بر اعطا نمودن، عطا کردن جماعتی را از هر سلفی، از هر سلفی از این اصناف مستحقین به سه نفر زکات بده. چرا؟ اعتباراً به صیغه جمع، به خاطر معتبر بودن صیغه جمع، چون در آیه شریفه فقرا و مساکین به صیغه جمع آورده شده، لذا از هر سنفی به سه نفر خوب انسان زکات بده. البته این اعتباراً به صیغه جمع در آیه شریفه همه مستحقین به صیغه جمع نیست، ابن السبیل یا به فی سبیل الله صیغه مفرد است. مگه ما توجیه کنیم که مراد شهید ثانی تنها از کنند که آیه شریفه نیست، روایات هم مراده، چون روایاتی که آیه رو تفسیر کردن اون روایات ابن السبیل و فی سبیل الله رو به صورت جمع ذکر کردن، مگر بگیم مرادشون آیه و روایات همه با هم. بلا یجب تسویت بینهم، واجب نیست تسویت بین این جماعت، مثلا به سه نفر فقیر میخواد زکات بده به هر کدوم صد تومان بده، دلیل افضل از تفضیل و دل مرجح، بلکه افضل این است که تفضیل بده این جماعت را به سبب مرجح. اگر مثلا یک فقیر عالم بود یا یک فقیر اصحاب بود مثلا، به اون زکات بیشتر از اون دیگری بده. البته میفرمایند و یجوز الدفع الى سنف الواحد، جایز از زکات که به یک سنف بده بین فقرا تقسیم کنه، بل فرد الواحد من، اصلا جایزه به یک فرد از اون سنف بده، همه زکات رو به یک فقیر بده. چرا؟ لما ذکرناه من کونه لبیان المخرجه، به خاطر اون چی که ذکر کردیم او را قبلا، چون مسئله بیان است از بودن قول خداوند برای بیان مخرج. ما گفتیم آیه شریفه که یک مقدمه توضیح دادیم در یکی از روزهای بحثی که آیه شریفه برای بیان مصرفه، یعنی میخواد مستحقین زکات رو بیان کنه. فلا یجب التشریک، پس بنابراین تشریک واجب نیست. وقتی تشریک واجب نبود، به یک نفر از یک سنف میشه همه زکات رو داد. و یجوز الاغناء، جایز است بی‌نیاز کردن همین یک فرد را. اغناء یعنی چی؟ و هو اعطاء فوق الکفایه، بیشتر از مخارج یک سالش به زکات بده، به اندازه مخارج ده سال به زکات بده، اشکال نداره. اضافان از ده حتی باشه، اگه به یک بار باشه. چرا؟ لستحقاق این حالت ده، چون در حالت دادن زکات که او مستحق زکات فقیره، پس میتونه زکات بگیره. ولغنا متأخر عن الملک، غنای این آقا هم متأخر از ملکه، یعنی بعد از اینکه این 50,000 تومان رو بهش تملیک کرد، وقتی ملک او شد میشه غنی. پس اول وقتی که زکات میگیره مستحق زکات، مالکش میشه، بعد از مالک شدن میشه غنی. خب بشه دیگه، غنی بشه، اشکالی نداره. بلا ینافیه، پس منافاتی با اون استحقاق نداره. خلاصه در حالتی که میخواد زکات بگیره مستحق، اشکال نداره، میتونه زکات بگیره. اما ولو اعطا و دفعاتن، اگر عطا نماید به اون مستحق به چند دفعه زکات رو به چند مرتبه بهش بده، میفرماید ممتنع از متأخر از کفایت، یعنی اون مرتبه ای که بعد از مرتبه کفایت و بعد از مرتبه مخارج سالشه دیگه نمیتونه بگیره. یک بار زکات گرفت 10,000 کنن، بار دوم 10,000 کنن، شد 20,000 کنن، به اندازه مخارج سالش، بار سوم 10,000 کنن رو نمیتونه بگیره، چون مخارج سالشو داره دیگه، فقیر نخواهد. و اقل ما یعطا المستحق استحبابا ما یجب فی عبد نصب نفسه. سوما مستحبات باب زکات می فرمایند اگر انسان زکات نقدین می پردازد مستحب است به هر فقیری به مقدار حد اقل نصاب زکات بده. حد اقل نصاب طلا و نقره نیم مسقال طلا و 5 درهم نقره است مستحب به فقیر. کمتر از نیم مسقال زکات نه. سوال: اگر خواست زکات غیر نقدین رو بدهد آیا باز هم مستحب است به اندازه نیم مثقال یا 5 درهم به یک فقیر بدهد؟ می‌فرمایند دو قول. بعضی گفتن در انعام ثلاثه هم مستحب به هر فقیری به همون مقدار زکات بده اگر ممکن باشد. اگر ممکن نبود مثلا یه گوستن زکات داره که 4 درهم می‌ارزه خب همون زکات بده. بعضی از علما فرمودند این حد اقل زکات مستحب نیست بلکه واجب است، یعنی واجب است به هر فقیری به مقدار حد اقل نصاب نقدی زکات بده. هر دو قول
بودن
مطلقا هم در نقدین هم در غیر نقدین که مرحوم سید مرتضی هر دو قول را بهشون نقل شد. در یک کتابشون قائل به استحقاق در یک کتابشون قائل به وجود. چهارمین مستحب می‌فرمایند مستحب است امام یا نائب امام وقتی زکات رو میگیرد برای مالک دعا، چون در آیه شریفه داریم و صل علیه خود من اموالهم صدقتن و صل علیه. بعضی از علما فرمودند این دعا واجب است به خاطر اینکه ظاهر آیه شریف فعل امر دال بر وجود. شهید ثانی می فرماید همین قول دوم قول قویی می باشد. سوال: آیا دعا باید به لفظ صلات باشه که در آیه وارد شده یا به هر لفظی صحیح؟ اینجا هم دوم بعضی گفتن باید به همین لفظ باشه و بعضی گفتن نه به هر لفظ مطلقا جایز میباشد. آخرین مستحب فرماید مستحب در به انسانهایی که فقرای آبرودار و محترمی هستند پول و غلات به عنوان زکات داده نشد، بلکه زکات انعام به اونها داده بشه. البته روایتی از امام صادق در اینجا داریم، شاید بچش هم اینه که پول به عنوان صدقه حساب میشه ولی گوسفندی در خانه کسی ببرن این به عنوان یک هدیه و هبه محسوب میشه. یک نکته رو در پایان اشاره بکنم و اون نکته این است که دو صنف از این هشت صنف در زمان غیبت در اغلب موارد وجود ندارد. یکی مؤلفه، یکی عاملین علیها. مگر در وقتی فقیهی حاکم بشه یا بتونه افرادی رو از کنه ادارهی رو ترخیص کنه و افرادی رو برای جمع زکات به بلاد بفرست یا جنگی در بگیره بین مسلمانان و کفار که وقت اونجا هم معلمت و قلوبه هم دیگه خواهد بود، چون موضوعش که جنگ هست محقق شد. البته مرحوم شیخ طوسی برمودن اصلا ما بعد از رحلت رسول الله دیگه مؤلفت و قلوبهم نداریم، چون دیگه جهاد ابتدایی از اون به بعد دیگه عملا وجود نداشتن. ولی می فرماین او ضعیف باشه. این تمام بحث در باب أتبسك لأقل ما يؤتى المستحق استحبابا کمترین چیزی که عطا می شود به مستحق از باب استحباب اون مقداری است که واجب است در اول نصاب نقده این کام المدفوع من هما اگر اون چی که داده می شود و شود از اون نقده این باشه اگر کسی می خواهد زکات نقده این بده مستحق به هر فقیری به اندازه نیم مثقال طلا یا پنج درهم نقره بده اما در یک صورت و امکن بلوغ القدر به شرطی که ممکن باشد که به اون اندازه نصاب برسه به الا کسی فرض کنید نیم مثقال دو قیراط عرض کنم که زکات داره خب نیم مثقالش رو به یک نفر بده وقتی این دو قیراط دیگه که باید به یک نفر دیگه بده اینجا ممکن نیست به اندازه نیم مثقال برسه لازم نیست از جیبش بذاره این زکات همون دو قیراط رو بده کافیه ولو تعذره پس اگر بلوغ قدر متعذر باشد کما لو اعطا ما فی الاول لواحده چنانچه اگر عطا کند اون چی که در نصاب اول است زکاتی که در نصاب اول است نیم مثقال باشه به یک نفر بده بعد اون دو قیراطی که بعدا باقی میمونه سقط الاستحباب و فسقانی استحباب در اون دو ثابت میشود اضافه هم یک کمه اما در صورتی که جمع نشود از اون نصاب نصابهای زیادی که برسد به اندازه نصاب اول اگر باز بعدش مقدار دیگری طلا و نقره داره که به اندازه نیم مثقال میرسه زکاتش خب همه رو جمع کنه نیم مثقال باز نیم مثقال دوم به یک فقیر بده اما اگر همه رو که جمع کنه به اندازه نیم مثقال نمیرسه خب دیگه ثابت میشه ولو کان المدفوع من غیر نقده اگر اون زکاتی که میخواد دفع کنه به مستحق و بده از غیر نقده این باشه فقی تقدیره به احده ما مع الامکان وجهان پس در اندازه گیری همین مدفوع را به یکی از این دو نقده در صورت امکان دو احتماله آیا در غیر نقده این هم اگر زکات مثلا عرض کنم که گندم داره باز خوبه که به اندازه نیم مثقال طلا گندم به یک نفر مستحق بده یا نه هر چقدر داد اشکال نداره میفرماین دو تا احتماله دو تا وجهی و نه تعذره و در صورت تعذرش اگر ممکن نبود خودتون مثال میزنن کما لوجب علیه شاتون واحده چنان که اگر واجب باشد در این فرد در این مزکی و زکات دهنده یک شات که لا تبلغ و نمیرسد به اندازه اون نصاب طلا مثلا جس خودتون قطعن اینجا قطعن رو که ثابت میشه و قیل ان ذالکه علی سبیل الوجوبه گفته شده این اقل ما یعطا بر سبیل وجوبه نه از امکانی اگر ممکن باشد با هوا ضعیف بود میفرماین این ضعیف است چون دلیل درستی در این مسئله نداریم روایاتی هم که در این باب هست هم بر استحباب میشود مستحب بعدی و یستحب دعا الامام مستحب در دعا کردن امام و یا نائب امام برای مالک عند قبض همین در وقت قبض کردن و گرفتن زکات را از اون مالک لد امر بیهی به قولی تعالی چون امر شده به این دعا در قول خداوند و صد علیه بعد امری به اخذ همین هم بعد از این که امر نموده از خداوند به اخذ نمودن زکات را از اون مردم خب باز اگر کسی دیگه چرا شما گفتید دعای امام و نائب امام آیه که فقط در رابطه با پیامبره میفرمان و نائب و کل منوب نائب هم مثل منوبه درست به آیت فقط در رابطه با پیامبره ولیکن امام و نائب امام هم همون احکام پیامبر رو داره وقیل یجبو گفته شده واجبه مرحوم شیخ طوسی در جلد اول در کتاب خلافشون قائل به استحباب میشن در جلد دوم در کتاب خلافشون قائل به وجود و این به یجب بود گفته شده واجبه به دلالت این امر علیه به خاطر دلالت امر بر وجود و صلی علیه داده بر وجود ظاهر آیه امر امر هم داده بر وجود از دعا برای مالک دل قرض واجبه و خدا قبیل و شهیستانی در مساله کم به هم مساله فتوا میدن هستن و به این قطع المسلک و به دروزه مسلک هم در کتاب دروز به همین وجود از کنم که قرض میدانند و یا جوز به صیغت صلاته جایز این دعا به صیغه صلات باشه به خاطر اتباع از پیامبر، پیامبر وقتی زکات میگیره به وسیله اللهم صل علیهم دعا میکرد به اونها، و به خاطر دلالت امر خود امر میگه و صل علیهم، و به غیره ها جایز به غیر این لفظ صلاح باشه به الفاظ دیگه باشه، و انه معناها لغتا به خاطر این که این غیر معنای همون صلاح لغتا، غیر از صلاح الفاظ دیگر دعا هم به معنای صلاح، بل اصل هنا عدم نقله، اصل در اینجا عدم نقله، اصل اینه که صلاح از معنای لغوی به معنای شرعیش نقل داده نشده، مراد از صلاح نماز غیره نیست، مراد از صلاح همون دعا هست. و قیل یتعین لفظ الصلاه، و گفته شده معین است لفظ الصلاه، باید به لفظ الصلاه باشه، لذاله به خاطر همین ورودش در آیه شریفه، چون در آیه شریفه وارد شده و صلی علیه، باید به همین دست باشه. می فرماید بل مراد به نائب خدا، مراد از نائب در اینجا مایش من الصائی و الفقی، اون موردی است که شامل عامل هم میشه، شامل فقی هم میشه، یعنی نماینده مخصوص پیامبر و امام که بره زکات رو بگیره، وقتی گرفتن زکات دعا کنه، فقی هم حاکم ها، و یجب علیه ما پس بر صاحب و فقی هم واجبه و یا مستحب هم. اما مستحب، خب مستحبی که زکات رو میگیره، و یستحب بله اون به غیر خلافه، مستحب بر برای این مستحب دعا کنه برای مالک بدون خلاف، یعنی دیگه اینجا بعد یا نگفتن واجبه بر مستحب که دعا کنه بدون اختلاف، همه گفتن اگه مستحب از مالک زکات گیره مستحب دعا کنه، واجب برش و نه الغیبت لا صاحیه ولا معلفه الا لمن یحتاج الیه، و در حالت غیبت عامل وجود ندارد، معلفت قلوبه من وجود ندارد مگر برای کسی که نیاز باشد، و هو الفقیه، این صورتی که نیاز صاحیه هست کدوم صورته، چه شخصی، و هو الفقیه اذا تمکن من نفس صاحیه، فقیه هست اگر بستگیت داشته باشد، تمکن داشته باشد از نفس عامل و جمایت ها، تمکن داشته باشد از جمع زکات، فقی بستگیت داره، حکومت به دست میشه، میتونه اداره جمع زکات تشکیل بده، افرادی رو به عنوان عامل بفرسته زکات رو جمع کنه، خب در این صورت صاحب و عامل هم وجود داره، این در رابطه با صاحب و عامل. اما مؤلفه چیه؟ و اضافه جبل جهاد و فی حال الغیبه، اگر جهادی در حال غیبت واجب باشه، بعضی کفار به بلاد اسلامی حمله کردن، جهاد دفاعیه دیگه، جهاد واجبه، خب در این صورت هم و انسان احتیاج داشته باشه به تعلیف قرض، خب کفار حمله کردن، ادهی هم هستن، میتونن مسلمان ها به یک ادهی از کفار زکات بدن، اونا هماهنگ با مسلمان ها بر علیه کفار مهاجم به اینجا بجنگن، فیجوز و اینجا جایز است. بالفقی زخیره، در این صورت جایزه چه اون جهاد به سبب فقیر باشه یا غیر فقیر باشه، چون در جهاد دفاعی لازم نیست که اذن فقیر، در جهاد دفاعی شرط نیست که اگر کفار به بلاد اسلامی هجوم کردن لازم نیست فقیر بگه جهاد کنید، در هر مکلفی واجب جهاد کنن، خب حالا فقیه هم نباشه، یه عده کفار هستن، انسان میتونه بهشون پول بده اونا رو جذب کنه، به مسلمان ها کمک کنه، ولی فقیه نباشه انسان میتونه این کار رو انجام بده. و کذان سهم سبیل الله، میفرماین سبیل الله هم بعضی ها تفسیر کرده بودن به فقط جهاد، اگر سبیل الله رو هم ما فقط به جهاد تفسیر کنیم باید بگیم که مثلا در زمان غیبت در خیلی از موارد این سهم هم وجود نداره، همچنین سهم سبیل الله اگر عرض کنم که اکتفا نمایی این سهم را در جهاد، اگر تفسیر کنیم چون که بعضی گفته بودن بگیم سهم سبیل الله یعنی جهاد، دیگه در زمان غیبت در خیلی از موارد این سهم هم وجود نداره. در می فرمایم به عقبت شیخ رحمه الله، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، ثابت نموده سهم مؤلفه را بعد از موت نبی صلی الله علیه و آله، چرا؟ به خاطر باطل شدن تألیف بعد از پیامبر، بعد از پیامبر دیگه مثلا ما جهاد نداریم، وقتی جهاد به اون شکل نداشتیم مؤلفت قلوبه هم نداریم، با حالا ضعیف و این قول ضعیفه، مرحوم محقق در کتاب معتبر متن ضعف رو می‌فرمایند این است که تا آخر لحظه ما مدارکی داریم پیامبر به این حکم عمل میکردن، نسخ نشده این حکم بعد از پیامبر، چون نسخ نشده که به مؤلفت قلوبه بعد از پیامبر نمیشه زکات داد، این حکم که نسخ نشده، چون نسخ نشده پس به قوت خودش باقی خواهد ماند. بل یخود صدقات و نعم المتجمل باید، یعنی باز مستحب اختصاص داده بشود زکات نعم، یعنی گاو و گوسفند شتر به شخص متجمل، یعنی اون فقیری که دارای تجمله، چون بعضی از مقرات ظاهرشون حفظ میکنن ظاهرا عرض کنم که انسانهای خوبی پولن دارن زندگیشون هم خوبه داره، خب واقعا فقیره، شخصی که در ظاهر متجمله یعنی آبروش حفظ میکنه خلاصه خوبه، اون از زکات نعم داده بشه و زکات نقدین و غلات به غیر اونها داده بشه. رواه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام معدلا در حالت که امام علت آورده به ان اهل تجمله یک تحیون من النار، اهل تجمل از مردم حیا میکنن، فیدفع الیهم اجل الامرین عند النار، پس دفع میشود به اونها، داده میشود به اونها بهترین دو امر در نزد مردم، اون چیزی که آبروش بهتره در نزد مردم به اونها داده میشه. لذا مثلا گوسفند و شتر اینها رو به در خانه اونها به عنوان هدیه و اینها میبرن، پول که به عنوان صدقه حساب میشه بهشون داده میشه. همچنین میفرماین مستحب است و ارسالها، مستحب است رساندن زکات را بلای مستحی من قبولها، به کسی که حیا میکند از قبول زکات هدیتن، کسی که حیا میکنه زکات قبول نمیکنه خوب زکات رو به عنوان هدیه بهش بدن، و حساب نمودن اون زکات را بر اون فرد بعد وصولها الهیده، بعد اینکه به دستش رسید انسان نیت کنه که از باب زکات حساب کنه، اول وکیله یا به دست وکیلش مع بقاء عینها، اما در اون حالت که عین زکات باقی است، نه اینکه امروز گوسفند رو بده و بعد از ده روز اونا کشتن و خوردن بعد دیگه نیت زکات میکنن، نه، تا وقتی که عین باقی است باید نیت زکات رو داشته باشه. بخونیم یا بسه؟ بسه؟ صلی الله علیه و سلم.